آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. به شماره 734 پادکست صحنه خوش اومدید. در این شماره در ادامه گفتگوها به مناسبت انتشار نمایشنامه مجلس شبیه در ذکر مصائب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین نوشته بهرام بیضایی با مژده شمسایی از بازیگران اجرای سال 84 این نمایش گفتگو میکنیم. دعوت میکنم همراه صحنه باشید. مژده شمسایی نام شناخته شده ای در هنرهای نمایشی ایرانه. او رو بیش از هر چیز با جان بخشیدن به زنان آثار نمایشی سه دهه اخیر بهرام بیضایی نام معتبر ادب و فرهنگ و هنر ایران میشناسیم. اجراهاش در نقش‌های مختلف آثار اخیر آقای بیضایی بازتاب وجوه گوناگونی از نگاه و تفکر این کارگردان تقدیر شده به زنان جامعه ایران بوده. خانم شمسایی در نمایش مجلس شبیه در ذکر مصائب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین نقش رخشید فرزین رو بازی میکنه. زنی میانسال که مهندس معمار و ناظر بر ترمیم آثار میراث فرهنگی و مانند همسرش کابوس هایی از حضور سه مرد پالتو پوش و بیچهره میبینه. در نمایشی برگرفته از واقعی مهیب قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و روشنفکران ایرانی، رخشید فرزین زنی است زیر فشار تعقیب مداوم که زندگی خانوادگیش با آمیزه‌ای از کابوس و هراس دائمی نهایتاً به فروپاشی میرسه.
درست در همین لحظه یک سواری سیاه رنگ آرام آرام از کنار آنها میگذرد و جلوتر از آنها میایستد و سه مرد پالتو پوش از آن پیاده میشوند.
میبینی؟
خوابی یا بیدار؟
مدت هاست دیگه بینشون فرق زیادی نیست.
منتظر چی هستن؟
امتحان تأثیر نگاهشون بر ما.
تو هم صورتشونو نمیبینی ولی لبخندشونو میبینی؟ ماکان گفت برو دنده یک از کنارشون رد شو و بهشون اعتنا نکن. گفتم نه!
با مژده شمسایی درباره بازی در این نمایش گفتگو کردم. خانم شمسایی، از چه زمانی در جریان نمایشنامه مجلس شبیه قرار گرفتین؟ اطلاع داشتید آقای بیضایی درباره فشار بر روشنفکران و نویسندگان ایرانی نمایشنامه‌ای نوشته؟
من از پیش از آغاز به نوشتن در جریان موضوع نمایشنامه بودم. نمایشنامه در مدت زمان خیلی کوتاهی نوشته شد و من همزمان با نوشتن صحنه به صحنه متن رو می‌خوندم. مجلس شبیه از معدود نمایشنامه‌های آقای بیضایی که به فاصله کمی از نوشتن اجرا شد، یعنی اصلا به قصد اجرا نوشته شد. ضمن نمایشنامه درباره قتل روشنفکران و نویسندگانه، اگر نه که فشار سالهاست بوده و متاسفانه همچنان هست.
نمیدونم ما تون میرفتیم یا خوشحالی همسرم زندگی رو ساده کرده بود.
خوشحال بودم که چرخهای سواری روی زمینه.
ماکان که رانندگی میکرد یک ایستاد و پرسید کجا باید میرفتیم؟
خانم فرزین همسرم کمی گیج گفت منزل پدرم، یادت نیست؟
ماکان دلواپس پرسید یعنی همین جاده؟
همسرم در حالی که چراغ‌های مهنمای بزرگ را در شیشه عینکش دیده می‌شد به دوروبر نگاهی کرد و پرسید دلواپس چی هستی؟
شخصیت نوید ماکان در نمایشنامه بسیار یادآور خود آقای بیضاییه. شما در اجرای نقش مهندس رخشید فرزین چه میزان از زندگی و شرایط خودتون به عنوان یک زن در اون مقطع زمانی ایران وام گرفتین.
بعید میدونم آقای بیزایی در نوشتن شخصیت نوید ماکان به عمد خواسته باشه در مورد خودش بنویسه یا میخواسته نقش یادآور خودش باشه. اما چون نوید ماکان استاد اخراجیه، ممکنه به گفته شما این برداشت بشه، همچنان که در مورد بعضی از شخصیت‌های نمایشنامه‌های دیگه‌اش میشه اینو گفت. اما وقتی من میخوام نقشی رو بازی کنم، یا شاید همه بازیگرا همین جورن، که از همه اندوخته‌های فکری و عاطفیشون بهره میگیرن، همه تجربیات شخصی، شنیده ها، دیده ها، خونده ها، در واقع همه اینها فرهنگیه که هر بازیگر با خودش میاره. همه اینها به اضافه شناختی که از نقش بر اساس داده های نمایشنامه میگیره و تخیل خودش، تصویری از نقش در ذهنش ساخته میشه. در طول تمرین من سعی میکنم این تصویر ذهنی رو زنده کنم. شناخت شخصیت رخشید فرزین اصلا برام دشوار نبود. بعضی از کسانی که در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدن از دوستان ما بودند. همسرانشون رو میشناختم یا از دوستانم بودند. شرایط و احوالات اون روزاشون رو دیده بودم و چطور میشد اصلا یادم بره. ضمناً خودمونم اون دوران رو زندگی کرده بودیم. دوران ناامنی که سایه مرگ همه جا احساس میشد.
بیزایی در اجرای نقش چه نکاتی رو یادآور شدن به شما، چه کمک هایی کردن؟
از اجرای نمایش مجلس شبیه 18 سال میگذره و حق بدین که جزئیات تمرین و حرفایی که بینمون زده شد رو دقیق به یاد نداشته باشم، اما میدونم که دشواری خاصی نبود. من از نقش خیلی دور نبودم و حس و حال نمایش رو خوب میشناختم و اصولا تا اونجا که یادمه برعکس فضای نمایش که تلخ و سیاهه، گرچه در خود نمایش هم صحنه‌های طنز سیاه یا طنز تلخ هست، اما پشت صحنه‌مون و تمرینامون جز بار عاطفی خود متن خیلی خوب و آسون و بدون مسئله پیش رفت.
ساختار نمایش نوعی در هم آمیزی کابوس و واقعیت با بهره‌گیری از ساختار نمایش‌های آینیه که اجرای بسیار سختی هم برای بازیگرانش محسوب میشه، انرژی زیادی رو طلب میکنه. چگونه به شیوه اجراتون رسیدین؟
شیوه اجرایی مجلس شبیه رو من خیلی دوست داشتم. برش‌های زمانی و مکانی خیلی برام جذاب بود و نوع روایت گونه داستان که بازیگر در جاهای نقش خودش رو و گاهی نقش طرف مقابلش رو روایت میکنه و بلافاصله وارد نقش میشه و ادامه صحنه رو بازی میکنه.
گفت مگه تازگی همین راهو نیومدیم؟ پس چرا هیچ چیز شبیه بار قبل نیست؟ یعنی تغییرات انقدر سریع شده؟
راهو درست میرم یا نه؟ کی و از کدوم خروجی به اینجا رسیدیم؟
خانم فرزین گفت به هر حال روی جهتیابی من حساب نکن. باید بریم به تخت نوشته ای چیزی برسیم.
ماکان گفت نمیخوام از جای دیگه ای سر در بیارم. یعنی گم نشدیم؟
شده باشیم هم گردش اجباری در این روز دلانگیز. میخوای من بشینم؟
ماکان موافق است. جا عوض میکنند.
آقای بیزایی میخواستن این بخشای روایتی طوری اجرا شه که در عین فاصله با نقش اما خالی از عاطفه و احساس اون لحظه نباشه. ممکن از طرفی سخت به نظر برسه، چون به عنوان بازیگر نمیتونی خودتو به عواطف نقش بسپری و با روند داستان شخصیت عواطفش رشد کنه. در صحنه‌های مختلفی مرتب حتی توالی داستان به هم می‌ریخت، ولی از طرفی شاید این بهترین شیوه اجرا بود برای اینکه هم بازیگر و هم تماشاگر طاقت داشته باشن این داستان اندوه بار رو ادامه بدن. در واقع مدام بازیگر به خودش و تماشاگر یادآوری می‌کنه که من بازیگر هستم و دارم داستانی رو که در گذشته اتفاق افتاده برات تعریف می‌کنم، داستانی که همه پایانش رو می‌دونیم، اما با بازگویی اون گذشته رو به حال تبدیل می‌کنیم و زنده می‌کنیم. انگار کشته شدگان از جهان دیگر برگشتن و داستان کشته شدن خودشونو برای ما تعریف می‌کنن.
در جایی از نمایش استاد نوید ماکان درباره همسرش میگه ما دو نفر نیستیم، یک نفریم. سرنوشت اون سرنوشت منم هست. گویی رخشید با نوید در تمام رنجها شریکه. این شرایط عینی زنان روشنفکر ایرانی بود از نظر شما؟
ببینید، این واژه‌ها که گفتید مفاهیم کلی هستند و شاید برای بحث‌های کلی کاربرد داشته باشن. واژه زنان، آیا همه زنان یک جور هستند؟ نه، هستند زنانی که زن ستیزانه ترین حرفا رو میزنن و رسماً و با افتخار پذیرفتن که جنس دوم هستند، و در مقابل زنانی هستند که برابری زن و مرد رو باور دارن و برای حقوق برابرشون می جنگن. خب همه اینا زنان ایران هستند. یا واژه روشنفکر، آیا همه روشنفکران ایران مثل هم هستند؟ در اندیشه‌شون، در عملشون دیدیم روشنفکرانی که حرفایی میزنن یا کارایی میکنن که بسیاری از مردم عادی از اون حرفها و از اون باورها عبور کردن و به اصطلاح فکرشون خیلی روشن‌تر از اونهاست. یا اصلا واژه ایرانی، آیا مردم ایران فقط اطرافیان و دوستان و اونهایی هستن که مثل ما فکر میکنن؟ یا کسانی که نظرات و باورهای متفاوتی دارن و گاهی متضاد، اونا هم مردم ایران هستن؟ بنابراین زنان روشنفکر ایرانی از نظر من همه مثل هم نیستن. این کلمات یه مفهوم کلی هن و مفهوم کلی رو نمیشه بازی کرد. نمیشه نقشی رو بازی کنی، ادعا کنی این نماینده همه زنان روشنفکر ایرانیه. رخشید فرزین یه زن خاصه در یه موقعیت خاص، اما طبیعتاً اون چه برای میگذره و عواطفش انعکاسی یا بازتابی از زندگی خیلی هاست که تجربه مشترکی با اون داشتن و با دیدن نمایش شاید احساس میکردن که دارن دوره سیاهی از زندگیشون رو بر صحنه میبینن و شاید دیدن نمایش یه جورایی براشون نقش درمانی داشته. وقتی احساس کردن که مصائبشون یا دردهاشون از این طریق داره با دیگران به اشتراک گذاشته میشه، وقتی احساس کردن که درک میشن، همدلی شده باهاشون، وقتی احساس کردن که فراموش نشدن و این شاید قدری اندکی از بار غم اونا کم کرده باشه. شاید.
متوجه نکتتون درباره عبارت زنان روشنفکر ایرانی هستم، اما پرسش اصلی من در رنج یکسان شخصیت رخشید فرزین با همسرشه، زنی که او هم همپای همسرش در مطالبه حق زندگی زیر سوء ظن مداومه. این موقعیت مشابه بسیاری از زنان ایرانی در پس از انقلاب بوده که به خاطر دیدگاهی متفاوت از نگاه رسمی حکومت از حقوقشون محروم بودن. بر این مبنا یک موقعیت مشابه برای طیف زیادی داریم که اتفاقا میتونن روشنفکر هم تعریف بشن. از این منظر پرسیدم.
بله درسته. رنج مقوله یه که خوشبختانه زنان ایران از حقوق برابر با مردان بهره مندند و چه بسا سهم بیشتری هم نصیبشون میشه، چون همچنان که شما گفتید بیشتر مورد سوء ظن هستن. حتی لازم نیست کاری انجام بدن، همین که زن هستن کافیه. موهاشون، حرکات بدنشون، نفوذ نگاهشون، همه اینها مورد مجرمانه است. اتفاقات اخیرم که نشون داد حتی لازم نیست روشنفکر باشن، حتی دختران دبستانی در خطر تفکر زن ستیز مرد سالار هستن. حالا دیگه اگه صدایی هم داشته باشن که یا ممنول همه چیزن، یا پشت میله های زندان هستن، یا به شکلهای مختلف سربه نیست میشن تا درس عبرتی باشه برای دیگران. در داستان ما نوید ماکان که کشته میشه به نوعی با مرگش از درد و رنج رهایی پیدا میکنه، اما درد و رنج زن ابعاد مخوف پیدا میکنه، چندین برابر میشه. در تکگویی آخر زن به شوهر کشته شدهش از درد و رنجی که بعد از رفتن او متحمل شده میگه و میگه همه اینها مهم نبود اگر تو هنوز بودی و معنی داشت اگر میشد تو رو زنده کرد. زن تا آخر عمرش با این درد زندگی خواهد کرد.
من تنها میرفتم در جاده‌ای رو به هیچ جا. نور سیاهی روی همه چی افتاده بود. چراغ‌های جاده مثل کسوف‌های پیاپی میگذشتن بدون اینکه تموم بشن. تخت نوشته های راه نمایی دقیقه به دقیقه ناشناستر می شد تا رسید به هزیان و رسید به تخته های نانوشته. بعد در بیابون بودم.
ادامه بدین.
سواری کمی بالاتر از زمین می رفت و من هر لحظه منتظر بودم سقوط کنم یا برخورد با درخت هایی که سایه وار از سیاهی زمین جدا می شدن.
ادامه بدین.
بعد یک اون پایین در بیابون سه مرد پالتو پوش رو دیدم که استاد اخراجی ماکان رو از سواری سیاه رنگ بیرون میکشن.
ادامه بدین.
من ادامه دادم و دکتر از ادامه کار راضی بود.
ادامه بدین.
به خاطر میارین چطور امکان اجرای نمایشنامه فراهم شد؟ چطور در میانه اجرا هم به ناگهان توقیف شد؟ آیا در میانه اجرا ناگهان نسبت به مضمون نمایش نگران شدن؟
بله، خوب به خاطر دارم. دوره پایان ریاست جمهوری آقای خاتمی بود و به هر حال تصمیم بر این بود که نشون داده بشه آزادی هست و یه جورایی کار کردن آقای بیضایی، نمیدونم حالا چرا، شایدم میدونم، یه نشانه‌ای بود از آزادی، چون مواضع فکری آقای بیضایی همیشه بر همه روشن بوده و همه میدونستن به هیچ گروهی چپ و راست وابسته نیست و جهانبینیش با حکومت فاصله زیادی داره. به حال از تئاتر شهر پیشنهاد دادن که کاری بر صحنه ببرن و گفتن هر متنی که بخواید. آقای بیضایی پرسید هر متنی؟ گفتن بله. آقای بیضایی هم مجلس شبیه در ذکر مصائب استاد دوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین رو نوشت، خوندن و پذیرفتن. یادم همون اوایل کار آقای بیضایی بازم بهشون گفت متن رو بدید، هر کس باید بخونه، چون من نمیخوام 30-40 نفر رو بیارم کار کنیم و در نهایت بگید نه. چند روزی گذشت، گفتن هیچ مانعی نیست، میتونید اجرا کنید. یادم روز بازبینی من اونقدر زیر فشار عصبی بودم که روی صحنه در حال بازی کمرم گرفت و مجبور شدن آمبولانس خبر کردن و با برانکارد راهی بیمارستان شدم. درست چند روز مونده بود به اجرا. البته اجرا در زمانی که قرار بود انجام شد. بعد از چند شب اجرا کم کم سر و کله بازبینای دیگه از نهادها و ادارات دیگه پیدا شد. تقریبا شبی نبود که یکی از مقامات برای دیدن نمایش نیاد. حالا دیگه انتخابات هم انجام شده بود، نتیجه معلوم شده بود. درست چند روز مونده به روی کار آمدن رئیس جمهور جدید، همونا که میگفتن هیچ مشکلی برای اجرا نیست، گفتم معلوم نیست تا چند روز دیگه ما خودمون پشت میزامون باشیم و نمیتونیم امنیت شما و گروهتون رو تامین کنیم و به صلاح خودتونه که نمایش رو تعطیل کنیم. البته همونها در دولت جدید سر کارشون موندن و شاید با تعطیلی نمایش بیضایی میخواستن نشون بدن که از تندروی‌های دولت جدید استقبال میکنن و آماده همکاری‌ان. یادمه که شب آخر تالار از جمعیت موج میزد، ایستاده روی زمین نشسته، تمام راهروها تا جلوی صحنه. مثلا هیچ وقت تئاتر شهر رو اونطوری ندیده بودم و یادم یه خانومی از بالکن فریاد زد و پرسید چرا نمایش رو زودتر از موعد قبلی دارین تعطیل میکنین، و مدیر روابط عمومی تئاتر شهر یه پاسخی داد که هم خودش میدونست دروغه، هم ما میدونستیم و هم تماشاگرها.
شمسایی، با توجه به اینکه شما سالها به زنان آثار آقای بیضایی جان دادید، شخصیت رخشید فرزین نسبت به چند شخصیت دیگری که بازی کردین چه تفاوتی داشت؟
چون داستان نمایش از یک اتفاق واقعی تکون دهنده می اومد، بار عاطفی نقش رخشید برای من خیلی زیاد بود. اصلا موضوع نمایش اونقدر برام زنده، نزدیک و آزاردهنده بود که دشوار میتونستم فاصله‌ام رو باهاش نگه دارم و مدام برای اینکه غرق اندوه و افسردگی نشم باید رو خودم کار میکردم. اون دوره به لحاظ شخصی هم دوره سختی تو زندگی من بود و الان نمیدونم بگم که احوالات خودم به بازی نقش رخشید کمک بیشتری کرد یا بازی رخشید در زندگی به من بیشتر کمک کرد. خیلی هم فرق نمیکنه، مهم نتیجه بود که برای هر دومون خوب بود.
با توجه به میلاد آقای بیضایی، دوست دارین حس خودتون نسبت به همراهی با یکی از مهمترین ادیبان معاصر ایران و سهم داشتنتون در جان بخشیدن به شخصیت‌های تعدادی از آثارش رو بیان کنید؟
احساس من از همکاری با ایشون که معلومه، تعارفم نداره. خیال میکنم برای کسی که سینما و تئاتر رو واقعا دوست داره، هیچ لذتی بزرگتر از کار کردن با بهرام بیضایی نیست. این که میگم اصلا اغراق نیست، گواهش هم کسانی هستند که باش کار کردند، در همه چیز، در اخلاق حرفه‌ای، از احترامی که به همه عوامل کارش میذاره، از اهمیتی که برای تماشاگرش قائله و تمام توانشو میذاره تا بهترین رو بهش عرضه کنه، از مهری که به بازیگراش داره و هر کمکی بتونه بهشون میکنه تا خلاقیت بازیگراش شکوفا بشه و در بهترین شکلشون دیده بشن و کمک میکنه که هرچه بیشتر به نقششون نزدیک بشن، از دریای دانشی که بی امساک در اختیار اطرافیانش میذاره، از طنز درخشانش که همیشه محیط کارش رو مفرح و دوست داشتنی میکنه، از فروتنی و تواضع بی حدش که وقتی باش کار میکنی هیچ وقت احساس نمیکنی به گفته شما داری با یکی از مهمترین ادیبان و هنرمندان کار میکنی. بیشک بخت من بلند بوده که تونستم از سال 1366 تا امروز هر کاری که ایشون کرده منم یه سهم کوچیکی درش داشته باشم. اشاره کردید به زادروزشون، اگرچه الان تقریبا فکر کنم یک هفته ازش گذشته، ولی فرقی نمی کنه. این آرزو یا نیایش هر روزه منه. برای ایشون آرزوی تندرستی دارم و طول عمر. بازم میگم اصلا مبالغه نیست، آقای بیضایی سرچشمه جوشان خلاقیته. گذشته از قلم درخشانش، ذهنش سرشار از فکرهای درجه یک اجراییه. استاد اینه که متن خوندنی رو دیدنی کنه و واقعا صد افسوس که نتونسته بسیاری از متنهاش رو بسازه یا به صحنه ببره، چون به گمان من هر تجربه اجرایی ایشون سرمایه‌ای به تئاتر سینمای ایران اضافه میکنه. عمرش بلند باد.
به لحظات پایانی این شماره پادکست صحنه می رسیم. در این شماره هم بخشی از موسیقی نمایش مجلس شبیه در ذکر مصائب استاد نبید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین ساخته محمد رضا درویشی و صدای بخشی از اجرای اون در سال 1384 با بازی مجده شمسایی، علی عمرانی و مهرداد زیایی و همچنین بخشی از موسیقی فیلم مسافران بهرام بیضایی ساخته بابک بیات رو شنیدید. از اینکه همراه این شماره از پادکست صحنه بودید ازتون سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده شب و روز خوب و خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.